بسم الله الرحمن الرحيم. در باب وظائف و توانمندی های عقل صحبت کردم، چهار تاشو بیان کردم، یکیش مقایسه کردنه، یکیش ترکیب کردنه، یکیش تجزیه کردنه، یکیش تجریده، پنجمیش چیه؟ پنجمیش در واقع حس وظیفه پنجمی رو که عقل قادر است انجام بده مسئله تعمیم، عمومیت دادن، تعمیم در ادراکات حسی. ادراکات حسی خب همه میدانه جزئی است، چون در ارتباط با پدیده های عالم خارج، پدیده های عالم خارج همه مصادیقن و مصادیق همه چی هستن؟ جزئی هستن. آنچه که در عالم خارج وجود دارد افراد هستند، مصداق هست و مصادیق همه چی هستند؟ جزئی. خب اید ادراک حسی رو عقل قادر است تعمیم درش ایجاد بکنه، کلیت درش ایجاد بکنه، کلیت قاعده ساز است، کلیت ساز است، قانون ساز است، کار عقله. یعنی چی؟ عرض بکنم، عقل به واسطه اندام حسی و ادراک حسی یه مواد اولیه خامی رو داره، قادر است که در اون مواد اولیه و خام تصرف بکنه و او رو تبدیلش بکنه به قاعده علمی. شما در علوم تجربی با قواعد زیادی سر کار دارید، مثلا میگید که آب در 100 درجه سانتیگراد چی میشه؟ به جوش میاد. آب یعنی هر آبی، کلیه دیگه. یا مثلا میفرمایید ببین که آب اگر یخ بزنه حجمش بیشتر میشه، یا میفرمایید ببین که فلز اگر حرارت ببینه چی میشه؟ منبسط میشه. میگید فلز، نمیگید این فلز که، میگید آب، نمیگید این آب که، میگید اگر آب یخ زد نوع خاصی رو که نمیگید، که فرد خاصی رو که نمیگید، اینو به عنوان یه قاعده علمی میگید. خب این قاعده علمی کلیت داره از کجا به دست اومده؟ این قاعده کلی از کجا به دست اومده؟ این قاعده ایست که عقل شما تعمیم ایجاد کرده و تعمیم داده. این تعمیم رو در چی ایجاد کرده؟ حس شما مشاهده کرده آبهای مختلفی رو که در 100 درجه به چی اومده؟ به جوش اومده. دیده آب در ظرف کذا الف 100 درجه جوش اومد، آب در ظرف ب 100 درجه جوش اومد، در ظرف جیم 100 درجه جوش اومد، دال 100 درجه جوش اومد. از آفریقای جنوبی تلفن زدن گفتن اینجا هم آب در 100 درجه به جوش میاد، ما هر چی ابداع کردیم و مزاد در واقع مشاهده کردیم همینطوره. بعد دیدن در بورکینافاسو هم همینطوره، در پنج قاره همینطوره، در قطب هم همینطوره، در استوا هم همینطوره. این واقعا مشاهده است که واسطه قوه چی احساس شده، درک شده، بینایی دید. خب همونطور که عرض کردم قوای حسی شما فقط مثل دوربین عکس میگیره، فقط میشنود، فقط میبینه، هیچ تحلیلی توش نداره دیگه. خب مرحله اول مشاهده است، مشاهده که مرحله دوم میشه تکرار این مشاهده. این که من از بورکینافاسو و آفریقای مرکزی و در افغانستان و از بزرگ که عربستان و همه کشورها من گزارش رسید بهم که آب در 100 درجه به جوش میاد، در ایران فرقی نمی‌کنه بین خوزستان و کردستان و سیستان و بلوچستان، اونجا هم آب در 100 درجه به جوش بود، در تهران خودمونم که همینطوره. این تکرار، این تکرار یعنی چی؟ یه تجربه. تجربه اگر شما پرسیدن یعنی چی؟ تجربه یعنی تکرار مشاهده. تکرار مشاهده. از این تجربه هم که قاعده ایجاد نمیشه که شما فقط یه مشاهده رو چیکار کردید؟ تکرارش کردید. اما این که شما دارید میفرمایید به این که آب در 100 درجه به جوش میاد، این قاعده علمی نکجا رو بودید؟ شما که فقط حس کردید، یعنی مشاهده کردید، نهایتا این مشاهدتون رو تکرار کردید، یعنی تجربه کردید. از زمینه تجربه و حس قاعده ایجاد نمیشه، قانون ایجاد نمیشه، چون تکرار چیز جدیدی به شما نمیده. هیچ چیز جدیدی به شما نمیده، تجربه چیز جدیدی به شما نمیده. اما در پی این مشاهده حسی و این تجربه یه قوه‌ای به نام قوه عقل میاد وسط و یک قیاس مخفی در کارش میآورد و به واسطه اون قیاس مخفی اون قاعده علمی درست میشه. قیاس مخفی رو کی میاره؟ بله؟ عقل. قیاس مخفی که میگم فکر نکنید قاچاقه. قیاس مخفی یعنی که بدونی که شما بهش اشعار داشته باشید، بهش توجه داشته باشید، در این اتفاق میفته. اون قیاس مخفی چیه؟ عقل میگه که این پدیده جوش آمدن آب در 100 درجه در موارد مختلف اتفاقی نیست. اتفاقی نیست. چرا اتفاقی نیست؟ میگه به خاطر اینکه اتفاق امکان ندارد یک نتیجه دائمی یا اکثری داشته باشه. اتفاق چند بار اتفاق میفته؟ بارقه است، بارقه است. اما من آب رو در هزاران جا به گزارش دادن که در 100 درجه نتیجه یکیه، پس این اتفاق نیست. پس اتفاق نیست، درست شو؟ چرا اتفاق نیست؟ چون محال است که اتفاق یه پدیده دائمی یا اغلبی باشد. دائمی یعنی همیشگی، اغلبی یعنی اکثرا. در حالی که ما در موارد مختلف در همه موارد آزمون دیدیم که نتیجه واحد، این قیاس مخفی اتفاق میفته. بنابراین نتیجه میگیرید که آب در 100 درجه به جوش میآید. آب وقتی یخ زد حجمش بیشتر میشود. فلز اگر حرارت دید منبسط میشه. اول مشاهده میکنه، بعد تکرار میکنه، آزمونش رو متعدد میکنه، بعد میبینه نتیجه واحده. با اون قیاس مخفی بگه اتفاقی بودن امکان ندارد. چرا؟ چون اتفاق بارقه است، یک باره و نمیتواند تکرار داشته باشه. حالا ایدم بد نیست بدانید، گاهی اوقات شما تو زندگی تو میگی آقا ما شانسمون خیلی خوبه. شانسمون خیلی خوبه یعنی چی؟ یعنی اتفاق میمونی تو زندگی ما افتاده. آقا ما شانسمون خیلی خوبه، زن خوبی داری، آقا ما شانس خوبی داری، پول خوبی در میاری. چرا طرف بنده خدا میگه شانس و مثلا میگه آبا خیلی بد شانسی؟ ما در فلسفه چیزی به نام شانس و اتفاق نداریم. شانس و اتفاق یعنی ایجاد شدن یک پدیده بدون علت. و اون چرا که شما به عنوان شانس و اتفاق ازش یاد میکنید پدیده ایست که علتش را نمیشناسید، نه اینکه بدون علت است. آقا امروز شانس آوردیم 100 میلیون پول گیرمون اومد، خب شانس بود. تو نمیدونی عاملش چیه، اما شانس و اتفاق نیست. ممکن است که یه نفسی مادرت برات زده باشه و تو نمیدونی. ممکنه نگاه مهربان آمیزی مثلا فرض کن تو چهره پدرت کردی و تو نمیدونی، ممکنه دست یه نفری گرفتی برای رضای خدا از وسط خیابون ردش کردی و تو نمیدونی، و ممکن است که آقا یعطیه من یشا من فضله، تو فضل خدا رو نمیشناسی، بنابراین نگاه آقا شانس من خیلی هم همچی قد داره کش نباش. یک کسی از دوستان ما خدا رحمتش کنه، حالا نمیخوام بحثای اخلاقی رو تو این جلسات مطرح بکنم، ولی بعد نیست گاهی اوقات گفت گاف خیلی موجود خوبیه، از شاخش تا سمش مصرف میشه، سرگینش هم صادر میکنه، رودش هم صادر میکنه، پوستش هم صادر میکنه، همه چیزی صادراتیه، اما دو تا خصوصیت داره، همش سرش پایینه و وقتی هم میخواد صدا بزنه میگه ما نه من. موجودی که تمامش منفعته. حالا اگه یه اتفاق خوشی در زندگیت افتاد، شانس هم اینجوری زدتون پایین، شکر شکر قدار کش نباش. آقا جان مشاهده کرد آب در 100 درجه به جوش آمد، این مشاهده را تکرار کرد، عقلش به فریادش رسید، گفت این اتفاقی نیست، چون اتفاق دائمی و اکثری نمی بوده باشد، پس آب در 100 درجه به جوش، این کار تأمین کار عقله، از آبهای مختلف یک قانون ساخت، کار عقله تأمین میشه. ششمین وظیفه عقل تعمیق، عمق دادن در مفاهیم حسی و ادراکات حسی، تعمیق میده. شما در ادراک حسی زید رو درک میکنید، یعنی با چشم مبارک تو زید رو میبینید، اون چی که از این زید درک میکنید چیه؟ یک دید سطحیست، یک شناخت سطحیست. شما میبینید که زید 180 سانت قد داشته، شما میبینید که زید آدم مثلا فرض کنید که چشماش چرنگیه، مثلا ظواهرش رو میبینید به همین میزان، اما شما هرگز نمیتونید بفهمید زید آدم با محبتی هم هست، محبت زید رو نمیتونید بفهمید از این دیدنه، شما نمیتونید بفهمید زید خیلی باهوشیه، با دیدنتون نمیتونید معنا رو بفهمید، شما نمیتونید بفهمید چقدر زید آدم سخاوتمندیه با دیدنتون، شما نمیتونید بفهمید زید آدم بخیلیه. این گونه شناخت های عمقی کار کیه؟ و از دیدن اشیا اتفاق نمیفته. اینو بهش میگن تعمیق در شناخت مفاهیم حسی. تعمیق کار عقله، تعمیم کار عقله، تعمیم یعنی عمومیت دادن، اینو کار عقله، چون حس یک محدوده، یک قلمرو محدود داره، حس فقط یک انتقال دهنده است و نه یک قضاوت کننده. خیلی جمله، یک انتقال دهنده است و نه یک قضاوت کننده، کار عقل ذات اون که میتواند این همه داشته های ابتدایی را تبدیل تبدیل به قاعده و قانون یک دانش برجسته و پیشرفته بکنه. این 6 وظیفه عقل. برگردیم سراغ بحث. بحث چی بود؟ بحث ما در این بود که وقتی که 6 وظیفه عقل رو متوجه شدیم، ما بخواستیم بگیم بابا ما یه ابزاری برای معرفت داریم غیر ابزار حس، به خاطر که برخی از مفاهیم ما مفاهیم غیر جزئی هستن، یعنی کلی هستن، و حتی اون مفاهیم حسی هم که ما درک بکنیم گاهی دچار خلط میشه، گاهی دچار خطا میشه، خطایی در حس داریم. اون کسی که معیار شناخت این خطا هست اون عقله. توجه فرمودیم؟ خب اقسام عرض به حضورتون که مفاهیم کلی رو بخواستم بگیم، اولا هر کسی با مراجعه به خودش به علم حضوری میابد، به علم حضوری میابد که یک سلسله مفاهیم در عالم ذهن و نفس او وجود دارد که قابلیت انطباق بر کثیرین رو دارد، بر افراد ایشما رو داره، و ما برای یک همچین مفاهیمی اصطلاح چی رو در واقع قرار دادیم؟ اصطلاح کلی. گفتیم حکی به حضور، به علم حضوری در خودش بیا، یه سری مفاهیم هست که بر افراد مختلف و متعدد، حتی اونان که منکر مفهوم کلی هستن، حتی اونان که منکر مفهوم کلی هستن منکر این چیزی که ما گفتیم نیستن، یعنی به علم حضوری معنا رو در میابن که یک مفاهیم وجود داره قابل انطباق بر افراد بیشمار، حتی اونایی که منکرن. کیا منکرن؟ در این که آیا ما مفهوم کلی داریم یا نداریم، به طور عمده 3 مطلب، 3 قول کلی وجود داره که قول اولش در واقع اسمیون هستن، در بین فلاسفه غرب از زمان قرون وسطا مطرح شدن و آمدن تا طیف‌های امروزی هم دارن. من نمیخوام راجع به اونها خیلی صحبت بکنم، فقط یک عقیدهشون رو میگم. اونا میگن ما مفهومی به نام مفهوم کلی در مقابل مفهوم جزئی نداریم. چرا؟ میگن اون مفهومی رو که شما کلی میدانید اینه. آمدید یه مفهوم جزئی رو، یه مفهوم جزئی رو آمدید خصوصیاتش رو ازش ساطور زدید، تجریدش کردید، درست شد؟ تجریدش کردید، وقت این قابل انطباق بر افراد دیگه هم شده. در واقع میگن کلی همون جزئی مبهمه. چیزی رو به نام کلی قبول ندارم. میگن کلی، ای که گفتم که حتی اینا که منکر مفهوم کلی هستن، ولی منکر این معنا نیستن که یه مفاهیمی وجود دارد که قابل انطباق بر افراد بیشماره، همینه. اینا میگن این کلیت ندارد، چون ابهام داره قابلیت انطباق رو داره. یعنی چی ابهام داره؟ خب شما یه سکه های رو تولید میکنم، مثلا یه نگاه میکنم میگی این سکه دوره ساسانیانه، این نگاه میکنم میگی این سکه دوره مثلا هخامنشی هست، این نگاه میکنم میگی این سکه دوره مثلا از کجاش میگی؟ به خاطر اون ضرب و اون علائمی که داره. حالا اگر این علائم رو ازش حذف بکنن، از بین ببرن به طور لیزری، دیگه شما میتونی بگی این مربوط به کجاست؟ مربوط به کدوم دوره است؟ چرا شما نمیتونید بگید مربوط به کدوم دوره است؟ به خاطر که شما در این سکه ابهام ایجاد کردید، نه اینکه یه مفهوم حقیقیه، شما یه ابهام ایجاد کردید. این ابهامی رو که ایجاد کردید باعث شد که این سکه مربوط به همه دورانها بتواند باشد. توجه فرمودی چی شد؟ یعنی واقعا متوجه شد که انشاءالله دیگه خیلی به سالش ساده کردی کارو دیگه. این آقایون میگن آقا مثلا فرض کنید شما آمدی یک کسی رو به نام زید تصور کردی. خب این زید یه خصوصیاتی داره. زید مثلا پسر کیه؟ قدش چقدره؟ گروه خونیش چیه؟ چه مثلا اینا. خب اومدید شما بعضی از خصوصیات رو ازش حذف کردید، خب این قابل انطباق بعد داداشش هم شده. مثلا قدش 180 نباشه، فرض بفرمایید که رنگ چشاش هم آبی نباشه، چون داداشش مثلا فرض کنید 150 قدش، بعد رنگ چشاش داداشم مشکیه. خب شما اومدید این خصوصیات رو حذف کردید از آقای زید، قابلیت این معنا رو پیدا کرده که زید اطلاق بر داداشش هم بشه. چرا؟ چون برخی از خصوصیات دیگه‌اش باقی مونده دیگه، دی ان ایشون واحده، اسم پسر فلانی هستن، اسم باباهاشون یکیه، توجه فرمودید. اما میه تمام خصوصیات چه حذف بکنه، قابلیت انطباق بر چی پیدا بکنه؟ برای همه انسان ها پیدا بکنه. در واقع شما چیزی به نام کلی ندارید به ماه و کلی، بلکه شما اگر چیزی کلی دارید، کلیه همون جزئی مبهمه. سکه علامت شو که حذف بکنید قابل در واقع انتصاب به هر یک دورانهای در واقع پادشاهی ایران خواهد شد. یه نظریه است. نظریه دوم نظریه ارسطوئه و پیروان ارسطو که دانشمندان اسلامی بیشتری نظریه دارن، حتی اینها از خود ارسطو قوی تر حرف رو میزنن، میگن آقا ما مفاهیمی داریم، اینا مفاهیم کلی و این یک سنخی از مفاهیم است در مرتبه از ذهن، یعنی یک جایگاه و پایگاه حقیقی داره، نه اینکه جزئی مبهم باشه. این مرتبه ای از ادراک انسانه و در جایی از ذهن و نفس انسان جایگاه و پایگاه داره. مفهوم کلی در مقابل مفهوم جزئی است، نه اینکه کلی همان جزئی مبهم است. کلیات ادراکشو به واسطه یک حقیقت دیگه است، به خلاف جزئیات که جزئیات ادراکشو به واسطه چیه؟ حسه. ولی کلیات به واسطه عقل درک میشن و وقتی به واسطه عقل درک شدن، مدرک که عقل باشه متفاوت، بنابراین نوع ادراک هم چه خواهد بود؟ متفاوت خواهد بود. اونا مفهومن، اینا معقولن، چون چی درکشون کرده؟ عقل. عقل که درک بکند اون مفهوم میشه چی؟ معقول. یک. دو میشه چی؟ کلی. بنابراین اقسام مفاهیم و معقولات کلی به سه قسم هستن: مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا. چرا بشه بگیم معقولات؟ به خاطری که مدرکش عقله. مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی. معقولات مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی. چرا معقول؟ به خاطر که مدرکش عقل کلی هم است. این یه حقیقتی است در یک مرتبه در برابر مفاهیم جزئی. این نظریه ارسطو و عرض به حضورتون که بیشترین در واقع حرف رو در زمینه حکمای اسلامی، به خصوص جناب خواجه نصیرالدین طوسی عالم قرن هفت، دقیقاً ایشان متوفای 627 هجری قمری، این تقسیم بندی مفاهیم کلی دستاورد فلسفه اسلامی است و حل کننده مشکلات شناخشناسانه کانت. این نظریه از زمان مرحوم حاج نصیرالدین طوسی، اصلا مبده این سه تقسیم بندی ایشان هست، اگرچه به طور پراکنده این حرفا در کلمات جناب شیخ الرئیس ابن سینا هم بوده، لکن به طور پراکنده، اما به طور علم در واقع منسجم جناب حاج نصیرالدین طوسی. مرحوم حاج از علمای شیعی که در واقع کم نظیر از برای ایشان نمیشه نظیری رو آورد. دلیلش رو الان عرض میکنه به عنوان یک جمله شوخی تلقی نکنید، جدی است. میگن در بین علمای فلسفه مرحوم محمد باقر میر داماد بسیار انسان فرزانه است و بسیار انسان بالایی است، خیلی بالاست. یا همون کسی است که مرحوم میر داماد، همون کسی است که جناب صدر مطلحین بهش میگد به این که استاد کل فلکل. صدر مطلحین رو میشتسین؟ از صدر مطلحین که وقتی تعبیر میکنه استاد کل فلکل، معلومه اون دیگه کی هستش، شخصیت ارزنده است و هیچ از حضورتون که انکار نمیشه این کار کرد، انکار نمیشه کرد این مطلب رو. جناب میر داماد رحمت الله علیه وقتی میخوان از بزرگان فلسفه تعبیر بکنن خیلی الفاظ آلمانی نمیارن. مثلا بهمنیار رو وقتی میخوان تعبیر بکنن، بهمنیار شاگرد ابو علی سینا بوده، میگن واقعا تلمیز شاگرد بهمنیار، خودش بس خودش کسیه، ولی خب خودش رو تعبیر کنید واقعا تلمیز شاگرد. اینجوری گفت جناب شیخ الرئیس رو میگن شیخ الرئیس، اسمش که شیخ الرئیس که نیستش که، اسمش که شیخ الرئیس نیست، یه لقبیست، یعنی در واقع ریاست فلاسفه اسلامی رو به او دادن. ایشون در تعابیرش میگه شریک کنا فی ریاست، شریک ماست در ریاست. و این رو گزافه نمیگه. میر داماد رو مرحوم صدر متعلقین خوب خیلی ازش تمجید بکنه. پس نظریه که آیا ما مفهوم کلی داریم یا نداریم، دو نظریه است. یه عده فلاسفه غرب اکثرا همین نظریه رو دارن، میگن مفاهیم کلی به ما هو و هو نیستن، بلکه همون مفاهیم جزئی مبهم هستن. مثالش زدیم. اما فلاسفه اسلامی به تبع جناب خواجه نصیرالدین طوسی میگن مفاهیم کلی حقیقت دارن، به ما هو و هو هستن، یک مفاهیمی در قبال مفهوم جزئی هستن. اینجوریه که در واقع ابهامی در کارش وجود داشته باشه. نظریه دیگه هم هست به نام نظریه مسل، مربوط به افلاطونه. البته حالا آقای افلاطون هم حرفای خاص خودش داره که وارد اون نظریه نشه. اما به جناب خواجه میگه آقا مفاهیم ماهوی رو برام تعریف کن. باز مفاهیم ماهوی چیه؟ مفاهیم ماهوی تعریفش چیه؟ مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا مفاهیمی است که در جواب پرسش از چیستی شی می آید. میگن آقا فلان چیزی برای ما تعریف کن، برای ما تعریف کن یعنی چی؟ یعنی بگو چیه. الانسان ما هو، انسان چیه، چیستی انسان رو برای ما تعریف کن. انسان دو تا حقیقت برش عارضه، یک هستی انسان وجودش، دو چیستی انسان تعریفش. چیستی انسان رو برامو تعریف کنید. ببین چی برامو بگی. اون چه که در مقام پاسخ از در مقام پاسخ نسبت به چیستی یک شی می آید، با اون مفاهیم میگن مفاهیم چی؟ ماهوی یا معقولات اولا، یعنی حقیقت و چیستی شی رو برای ما روشن میکنه. خب بگید مثلا یه دو سه تا مثال بزنید، مثال بزنید آقا برای ما بگید که المستطیل ما هو. حالا اگه عربیش بشه مستطیل، یادم نمیاد که عربیش میشه المستطیل، خود عربی هم هست المستطیل ما هو، مستطیل چی؟ با ما بگید مستطیل چی. خب شما چیستی مستطیل رو هم من خواستید، من باید یه تعریفی بکنم که شما بین مستطیل و سایر حقایق چیکار بکنید؟ تفاوت قائل بشید. میگم شکلون یه شکل، هندسیگون هندسیست، بعد زو از لا ان اربع، دارای چهار ضلعه که طولش از عرضش بیشتر است، دارای زاویه قائم است. اینا همه به شما کمک میکنند که شما مستطیل رو از همه حقایق چیکارش بکنید؟ تفاوت براش قائل بشید. متوجه بشید که مستطیل اولا کتاب نیست، چون شکل تو توجه فرمودین، این شکل هم یک شکل هندسی است، کمیت داره. و وقتی هم که شکل هندسی است چهار ضلع داره، اما طولش از عرضش بیشتره. چهار ضلع داشت دایره نیست، چون دایره ضلع نداره. مثلث سه ضلع داره، پس مستطیل چهار زل داره، نه مربعه چون طولش از عرضش بیشتره و نه مثلث چون مثلث سه زل داره، درست شو؟ دایره هم نیست، چرا؟ چون زل داره. خب تمام این کلماتی که من گفتم، شکل دارای چهار زل، دارای چهار زاویه قائمه است، خب زاویه قائمه است، خب متوازی الاضلاع هم نیست، چرا؟ چون اونا زاویه قائمه ندارن، درست شد؟ خب همه اینایی که من آوردن این مفاهیم میشن مفاهیم چی؟ ماهوی. چرا؟ چون حقیقت مستطیل رو برای آیان و بانوان محترم روشن کردم. آقا برای ما بگید درخت چیه؟ از شجر و ماهو، از شجر و ماهو درخت چیه؟ شما بگید جسمون، جسمه، جسمه یعنی چیه؟ جسمه یعنی که دارای سه بوده، طول و عرض و ارتفاع. بعد جسمه، شما یه حقیقتی داریم که جسم نیست. چه حقیقتی که جسم نیست؟ روح انسان جسم نیست دیگه، ابعاد نداره دیگه، درست شد؟ جسمه. منتها چه جور جسمیه؟ خب این بلنگو هم جسمه، جسم نامن، دارای قدرت نمو، رشد میکنه، ولی این بلنگو رشد نمیکنه، یعنی از جمادات چیکارش کردی؟ جداش کردی. خب دیگه تعریف دیگه هم داره؟ نه دیگه، هیچ تعریف دیگه نداره. جسم نامن میشه مفاهیم چی؟ ماهوی، چون شما رو به درخت رسان. اما درخت صندلی نیست. چرا درخت صندلی نیست؟ چون این نامی یا اون نامی نیست، درست شد؟ حالا میگه آقا حیوان هم نامیه، بعد برای ما حیوان رو تعریف بکنیم، میگیم الحیوان و جسم، جسمه نامیه، یعنی نمو داره، رشد میکنه، اما متحرک کن بل اراده، دارای چیه؟ حرکته. حیوان یه جا نمیمونه، متحرکون به اراده، حساسون، دارای حسه. حسه یعنی چی؟ یعنی که گوسفند میفهمه گرد دشمنشه، اما درخت هیچ وقت بنده خدا متوجه نمیشه یکی اومده ریشه جداش کنه. قدیما که مرغ و مثلا فرض کن تو خونه ها ذبح میکردن، این موجود وقتی کارت دست در واقع قصاب میدید، نوع صداش تغییر پیدا میکرد. این مالی کسانی است که دیده باشن، شما که دیگه نوع صداش، یعنی اصلا دشمنی رو بیفهمه، بیفهمه که عمرش به پایان داره میرسه، و همین دلیل فعل و انفعالاتش متفاوت میشه، متحرکون، حساسون، متحرکون به اراده. خب میگه آقا مثلا انسان متحرک و بلاراده است، انسان هم حساسه، خب فرق انسان با حیوان چیه؟ میگه درسته، جسمون نامن متحرکون بلاراده، حساسون، اما ناطقون، دارای قوه اندیشه است. ببینید تمام این مفاهیم که چیستی اون حقایق روشن کرد، همه این مفاهیم میشه مفاهیم چی؟ اولا، معقولات اولا، مفاهیم ماهوی، مفاهیم ماهوی. بنابراین این یک دست از مفاهیم کلی هم هستن، همشون کلی هستن. مفهوم جسم کلیه، مفهوم نامی کلیه، مفهوم عرض بزرگ تو که ناطق کلیه، مفهوم حیوان کلیه، متحرک و بدراده کلیه، حساس کلیه، همین کلی هستن. پس یک دست از مفاهیم ما هستن، مفاهیم ماهوی که اسمشو بذارم معقولات اولا. چرا معقولات بهش بگن؟ چون عقل مدرکشونه. خب حالا این معقولات اولا چجوری به دست میان؟ الحمدلله رب العالمین، بیتوانستم بگم ولی خسته بشه، الحمدلله.